دولت میتواند کالاها و حضور شما عرض کنم که اقلام مورد نیاز جامعه رو قیمت گذاری بکنه و نهادهایی برای قیمت گذاری از خودرو تا سایر کالاهایی که در کشور ممکنه مورد استفاده قرار بگیره وجود داره. اما در مورد اموال غیر منقول، قانون اساسی، قانون مدنی و حتی در حوزه اجاره قانون مالک و مستأجر چنین اجازه‌ای به دولت نمیدهد که همون بحث سقف و کف یا بحث تعیین قیمت برای اموال غیر منقول مردم داشته باشه، مگر اینکه طرح‌هایی رو خودش به واسطه بخش خصوصی که زیر نظر خودش هست، انبوسازانی هست، با اونها یه قراردادهایی رو ببنده، تولیدی رو به اونها بسپره و با اونها در اون قراردادها قیمتهایی رو مدون بکنه در حوزه اجاره داری که مثلا شما انقدر بیشتر نمیتونید سالانه افزایش بدید تا یه پروسه زمانی خاصی، یا قیمت فروشتون از این سقف تجاوز نمیتونه بکنه. و بهترین این راهکار، یعنی این مانع حقوقی وجود داره.
میتونن دولت در واقع میتونه به در واقع کسایی که میخوان خونه رهن و اجاره بدن بهشون بگه که اگر چنانچه شما بر اساس این نظامنامه‌ای که ما تدبیر،
من یه نمونه اجرایی اینو بگم، من
تو ترکیه یه شما اگر فرضاً مثلا تابع این ضوابط خونه‌ات اجاره دادیم، ما 100% مالیات بر درآمدهای مستقیم شما رو معاف می‌کنیم.
آقا سینزاد من یه نمونه
وارد بشه که
میتونه من بگم چرا. ببینید شما، من یه نمونه بارزش بگم در یه کشور همسایه‌مون. ما در ترکیه دفتری داشتیم، نمایندگیمون بود اونجا، اجاره کردیم.
خیلی جالب ایران،
بله، بعد قوانین بالاخره میشه روی قوانین. ببین ما مشکلمون همینه دیگه. ما همین میگیم که مثلا هر دولتی میاد 8 سال مثلا میمونه، دو تا دوره 4 سال، 4 سال اول قبلی رو ایراد میگیره، 4 سال بعدی هم دوباره ما همین مشکلات داریم. یه جلسه هم تشکیل میشه و تموم میشه و میره تابستون امسال. ما اونجا چه جوری بود؟ مثلا اجاره که میگیم در سامانه ثبت میشدش، برای سالهای بعد افزایش، این یه افزایش معقولیه و اونم دولت رنجش رو اعلام میکرد، بیش از اون نمیتونست. به خاطر همینه خیلی از فروشگاه ها و مغازه ها میدی 10 سال اونجا ماندگار هستن. حتی اگه میخواست من خطیبی رو بندازه بیرون، یکی دیگر رو بیاره، نمیتونست بالاتر از سقف اون سامانه بده. و این یه رونق اقتصادی برای کسی هم که میخواست زندگی کنه، کسب و کار داشت. هرچند که تو ممکنه تو قوانین جاری کشور ما این موزلاتی باشه، بنابراین بسته مسکن ما نمیتونه یه بسته باشه یک روزه یه بخشی رو بریم بگیم مالیات رو برای این بخش زیاد میکنی، یه بار بیایم بگیم حالا ما وام رو به تسهیلات بانکی میدیم. اصلا جزیره ای نیست، یعنی مسکن.
آقای خطیبی جناب ایلاتی فرمودن یه زنجیره ای هست که بایستی در واقع متاسفانه،
من دارم میگم دیگه. ببین ما سیاست هامون سیاست های به نظر شخص بنده سیاست های درستی چیده نمیشه. آخه ما چجوری میتونیم بیایم بگیم که در کشوری داریم زندگی میکنیم که یه دولت میاد میگه مسکن مهر، من میگم خوبه، طرف مقابل میگه بده، میریم اونو میذاریمش کنار، 8 سال بعدی میگیم مسکن امید، بعد تو 4 سال بعدش مسکن اجتماعی، حالا دولت بعدی میاد. یعنی این نشون میده ما یه بسته ای نداریم. این بلند مدت بسته میگیم یعنی چند سال. بالاخره در کشوری هستیم که ادعا میکنیم این همه دانشمند و این همه آدم متفکر داریم. پس بنابراین این زنجیره باید با هم دیگه باشه. تا زمانی هم که نخواهیم اینی که مالیات رو امروز توی مجلس یه بندش رو اصلاح بکنن، قطعاً به صورت ممکنه موردی باشه، خیلی اثر کمی داشته باشه، فردا صبح بیان بگن تسهیلات به همین باز یه درصد خیلی کمی داره.
دقیقاً این بحث، تا جایی که من در جریان هستم، این بحث به صورت تشویق شما فرمودید لحاظ شده. اگر که به صورت سیاست کوتاه مدتی باشه که در واقع برای روزمرگی در واقع ما طبق عادت سیاست گذار بیاد وارد حوزه بشه و بخواد به صورت دستوری اقدام بکنه، همون مشکل بلند مدت کوتاه مدتی که فرمودن پیش میاد دیگه. یعنی من میخوام یه بازار رو کنترل بکنم، ولی از اون ور میخوام سمت تقاضا رو حواشو داشته باشم، ولی چون اینو یک شبه به بازار اعمال میکنم، در واقع سمت عرضه رو نگران‌تر میکنم از نهایت بینانی که وجود داره که آقا این مال منه، میخوام حساب بکنم رو سرمایه گذاری بکنم، در نتیجه این سرمایه ها رو فراری میدم به جای اینکه عرضه مسکن که خودتون ابتدا فرمودید که ممکن هستش مشکل دار باشه. من فقط برای اینکه چه میشود کرد و چه باید کرد، من کاملا موافق هستم که یه روی کرد که در دنیا هم رایج هست، همون بحث کمک هزینه اجاره هست که سمت تقاضا پرداخت میشه، در اینکه شکی نیست یه روی کرد در همه جا دنیا هم پیاده میشه. دو تا چیز مسئله داره. یه مسئله اصلیش همون بحث من شناسایی اقشار هست، بحث نظام اطلاعاتی و بستر اطلاعاتی برای پیاده سازی این سیاست مورد نیاز هست. یک بحث دیگه شما منابعی است که فرمودید. من با اینکه کمک هزینه پرداخت بشه به شخصی نه تنها مخالف نیستم، خیلی موافق هستم اگر به صورت هدفمند باشه به طور خاص. مسئله این هستش که منبعش چه باشد. من فکر می‌کنم منبعش باید از درآمدهای دولت و مالیات ها باشه، نه اینکه از طریق چاپ پول صورت بگیره. اگه از در واقع برمیگرده به اون اصلاح ساختاری که مورد نیاز هست برای بهبود کل وضعیت اقتصادی جامعه. اگه اون اصلاح ساختار پیاده بشه، بخشش در واقع میشه اصلاح ساختار بودجه ریزی، که
اگر این اراده وجود داشته باشه منابعش هم قابل تامین.
دقیقاً اگر که اراده وجود داشته باشه، اون وقت باید بیاد از طریق منابع دولت و نه از طریق در واقع تسهیلات تکلیفی یا افزایش نقدینگی. قطعاً یک جایی که واجب هست و ضروری هست و علم اقتصاد هم توصیه میکنه که دولت ورود پیدا بکنه همین بازار.
آقای ایلاتی، شما به نکاتی که دوستان فرمودن و خود از دل چیزی میخواید اضافه بکنید در خصوص ارائه راه حل؟ ضمناً من این توضیح رو بدم خدمت دوستان. آقای مهندس فرمودن که خوب هستش که نماینده هم از دولت در این جلسه حضور داشته باشه. خیلی خوبه، ما در واقع دنبال این بودیم، ولی متاسفانه هیچ کدومشون قبول زحمت نکردن که تو این جلسه شرکت بکنن. بفرم.
باید اول یه عمل کردی باشه که دوستان دولت، متاسفانه آقای خطیبی هم گفتن مسکن امید، مسکن اجتماعی فقط رو کاغذ. آقای آخوندی 5 6 سال اومد وقت مردم رو گرفت، جلو تر مسکن مهر رو گرفت، یک واحد هم مسکن اجتماعی تو کشور ساخته نشد. من یک هشداری رو میخوام بدم، که یک اتفاقی داره میفته. راجع به بحثم این آمار، ما تو برهه که داشتیم مسکن مهر می ساختیم شاید 900 هزار ازدواج و 930 هزار ازدواج بودیم. سال گذشته این عدد به 530 هزار ازدواج رسیده. آیا ما تقاضا بر ازدواج کم شده؟ نه خیر. ما نزدیک 14 میلیون نفر جوان، دختر، پسر در آستانه سن ازدواج وجود دارن. این کاهش و نصف شدن ازدواج توی کشور یک زنگ خطره. مسئول جمهوری اسلامی اگه میشنویدین برنامه رو، این که زنگ خطر ازدواج تو کشور نصف شده و این در آینده بحران‌های اجتماعی برای کشور ایجاد خواهد کرد. و اگر ما به مسئله مسکن توجه بکنیم، میتونیم نرخ ازدواج رو افزایش بدیم. دولت باید برای تولید
مسکن،
قطعاً ما چون میتونیم شاهد مثال بیاریم که تولید مسکن و افزایش عرضه مسکن با اون مدل بحث که اخیراً من احتمال میدم با تجربه رویکرد جدید آقای اسلامی، این دوباره طرح مسکن مهر با یک اسم دیگری احیا خواهد شد. دوره دولت، آقای وزیر کشور اعلام کرده که 1 میلیون هکتار از اراضی که در اختیار دولت هست در اختیار مسکن سازان قرار خواهد گرفت. این رویکرد مثبتیه، میتونه به تولید مسکن توی کشور کمک بکنه و ما شاهد این باشیم که دوباره جوانان به سمت ازدواج حرکت کنند.
من که در واقع علاوه بر نکاتی که از تولید دوستان میگم فرمودن در رابطه با رشد قیمت مسکن و به خصوص اجاره بهای، یه بحث دیگه هم که تو جامعه ما تو تمام در واقع طبقات و سطوح مختلفش هم ساری و جاری بوده، بحث در واقع اون شوک‌های روانی هستش که تو جامعه در واقع توی مواسم.
آقای حسین زاده، دقیقاً شما به نکته درستی اشاره کردیم. ببینیم ما بهش میگن تکانی اقتصادی. خب تکانی اقتصادی که خانواده چطوری میتونه تحمل بکنه؟ یک خانواده که 50-70% درآمد شغل اولش رو داره به اجاره مسکن اختصاص میده، این وقتی میتونه در مقابل تکانه و شوک‌های اقتصادی مقاومت بکنه که حداقل میگم من یک سرپناهی دارم، 50-70% درآمدش سیو میشه. این باعث میشه که این 50% کشش اقتصادی بالاتری داشته باشه.
من اینکتر اشاره بکنم، این شوکای روانی که میگم دولت میتونه در واقع با این شوک ها مبارزه بکنه. به عنوان یک در واقع متولی امر سیاست گذاری در سطوح مختلف چرا نمیتونه دخالت بکنه؟ جناب عقبایی، الان یکی از اون مشکلات ما همین بحث مشاورین املاک هستش. باور بفرمایید یکی از دلایل رشد در واقع بی‌رویه قیمت مسکن و به خصوص اجاره بها همین خود این مشاورین املاک، نه همشونا، این خدای نکرده حمله بر این نباشه که همه مشاورین هم. خود اینها کمک میکنن به این قضیه. مثلا شما مثلا مراجعه میکنید که بله قیمت این منطقه الان آتومن شده، حالا در صورتی که فرضاً مثلا اون موجر وقتی بخواد ملکشو اجاره بده، شاید تو ذهنش هم این نباشه که مثلا 20% 50%
آقای حسین زاده، آقای خطیبی اشاره کردن، آقای خطیبی اشاره کرد، اصلا فکر کنید نه مشاورین املاک، اصلا خود مالکی این دوست داره بی‌ضابطه قیمت رو افزایش بده، چون اون سامانه
بود. سامانه رو دولت بیاد دخالت بکنه؟
نه دولت دخالت
اصلا دولت دخالت نمی‌کنه، سیاست
سامانه ایجاد بکنه. اون وقت اگه مشاور املاک هم تخطی کرد، خطا کرد، باش برخورد بکنه.
ما تو همه صنفا مشکل داریم، مگه فقط تو مشاور املاک؟ من به نظرم میاد تو خود بدن دولت اگه بخوایم بگردیم دنبال این چیزها، فارغ از همه بحثای گرایشات، ما هی میگیم املاک، سازنده، مهندس، همه اینا باعث بالا. بابا اگه قراره دولت نخواد مداخله بکنه، نخواد سیاست گذاری هم بکنه، پس اصلا دولت چیکار باید بکنه؟ پس اصلا ما دولت انتخاب کردیم که چیکار بکنه؟ ما میگیم نه میتونه، نه میخواد، نه سیاست گذاری بکنه. پس اصلا بریم خونه هامون، اصلا دولت هم نداشته
باشیم. بحثیم که من میگم دخالت دخالت علمی و منطقی هست.
اصلا وظیفه‌ش
این هستش که مردم
آقای حسین زاده ما دولت انتخاب کردیم که این کارو بکنه.
حالا من یه نمونه عرض بکنم خدمتون. یه سری از سامانه‌ها بودن تو فضای مجازی هر روز دامن می‌زدن به افزایش قیمت خودرو. وقتی جلوی اینا گرفته شد، بسته شد، دیدید بازار آرامش گرفت. حالا اینم همینطور، بعد بالاخره بگرده ببینه واقعا کجا هستش که این رو دامن داره میزنه.
بگیر ببند که بریم دفتر مشاورات رو بگیریم یا پلمپ بکنیم، این یه روش سلبی جواب نمیده. ولی اگه بریم به سمت سامانه اطلاعاتی،
شما درست فرمودید اون بحث اعمال سیاست‌گذاری‌هایی که فقط در شرایط بحرانی نباشه. الان ما بحران در واقع اجاره رو باش موجه شدیم، بیام یه اقدامات، من کاملا قبول دارم. ولی من دارم اینو میگم، میگم الان خب بالاخره ما با این بحران مواجه هستیم، اینم نمیتونیم بگیم که حالا بیایم یه سیاست گذاری میان مدت و بلند مدت براش بذاریم، مردم رو تو این حالت تب بالا نگه بداریم تا حالا اون سیاست رو
بکنیم. چند وقت دولت قراره این سامانه رو به قول دکتر اوبای بقیه دوستان قرار شده که این کارو انجام بده نداده؟
الان 4 سال
از 94 تا حالا آیا دولت عوض شده؟ من بندازم تقصیر دولت قبلی، 4 سال دولت عوض نشده. ببینید وقتی ما خود دولتمون،
ولی من منظورم این بود به عنوان یه اقدام عاجل،
خب اقدام عاجل همین کارو بکنه،
این
تب روانیش بسیاری جلوی مشکلاتو میگیره. تب
روانی اگه همین بحث سامانه که آقای خطیبی گفته همین ایجاد بشود، ما میتونیم که در 10 سال آینده حداقل اون نرخ رشد اجاره معقول خواهد بود.
یه فرصت کوتاه مگر به من بدین، چون اشاره کردین آقای حسین زاده به مشاوران املاک، من
البته عذر میخوام، آقا به هر حال ببینید ما من این حق رو با بازار خودرو
برای خودم دارم که یک
فضای کسب در واقع معامله چه خرید چه فروش
فرمایشتون، ولی خواستم که توضیح خدمتتون عرض بکنم. ببینید نکته اینجاست که ما بعد در حوزه مسکن به ریشه امور بپردازیم.
درست است. وقتی ریشه همه مسائل واسه
ریشه ریشه کار مشکل داره،
کار به صورت کارشناسی انجام بشه.
ببینید همونطور که دوستانم به درستی اشاره کردن، وقتی یک سامانه‌ای وجود نداره، وقتی یک دیتابیسی وجود نداره، وقتی شفافیتی در حوزه معاملات مسکن وجود نداره، وقتی قوانین مدونی در حوزه مشاورین املاک و در حوزه قوانین نظام امور صنفی در مورد اختیاراتی که باید به مشاوران املاک داده بدن و دسترسی هایی که باید به مشاورین املاک بدن و در قبال همون دسترسی ها مجازات هایی رو براشون پیش بینی بکنن، اینها وجود نداره، وقتی که دولت تکالیف اولویت دارتری در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن به جز مشاوران املاک، یعنی همون بانک ها که با سوداگری خودشون اقتصاد مسکن کشور رو به اینجا رسوندند، رها کردند. ما میگه یه مثلی بود، میگفتن الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. ما اصل رو ول کردیم، چسبیدیم به حاشیه. اصل دولتی که حضور شما عرض کنم که سالهاست باید بیاد جلوی این بحث بانک ها رو بگیره. شما از شمیرانات تا شهر ری همین بحث خانه های خالی و مال ها و پول های بزرگ و مجتمع های مسکونی و سازه هایی که در جهت سوداگری دارن حرکت میکنن و هولدینگ های ساختمانی که دارن در جهت بالا بردن قیمت کار میکنن و فضاهای مجازی که دولت تکلیف داره بر اساس وزارت ارشاد ورود پیدا بکنه و هر کسی صبح از خواب بلند میشه یه سامانه رو توی فضای مجازی بالا نیاره و آپارتمانی رو که به قول دوستان بازار مسکنی بازار همگن نیست، ممکنه یک آپارتمان در یک واحد مسکونی، واحد شرقیش با واحد غربیش میلیون ها تومان اختلاف داشته باشه و درج قیمت خودش ممکنه یک نابسامانی در بازار ایجاد بکنه که خوشبختانه با ورود دادستانی این موضوعات عملکرد پیدا کرد. اینها هست میتونه که این شبکه رو درست بکنه.
همه دوستان این نقطه مشترک صحبت همه شما بزرگوارم بحث ایجاد اون سامانه هستش که الان 4 سال متأخر. حالا خودتو عزیز طلی هم اشاره کردید وقتی که قوانینی در خصوص اعمال سیاست گذاری در امر خرید فروش اجاره و رند، خب به هر حال خود
قوانین هست، شفافیت و دسترسی اطلاعات نیست
باشه آقای حسین، به نفع دولت شفافیت دولت مالیاتش هم راحت
میشه. آقای حسین زاده اجازه بدیم بیان شما رو، ما از مشاورین املاک از آقای عقبایی دوستان مشاور املاک می‌خواهیم اینو به مالکین محترم بگویند که شرایط اقتصادی کشور آفرین. به نفع مستاجرین نبوده، شما هم داراییاتون چند آفرین. برابر شده است. آفرین. اجازه بدهید که اجاره 20% بیشتر رشد
نکنه. قاعدتا ما بحث ارشادی هست
و ما این خواهش رو از مشاور املاک داریم که اینو به گوش مالکان برسونیم. حتما
درود بر شما. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از کارشناسان محترم عزیزی که در بحث امروز ما شرکت کردن، جناب آقای دکتر اغبایی، جناب آقای خطیبی، جناب آقای دکتر زاوه و جناب آقای ایلاتی. همچنین از شما شنوندگان عزیزم خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که در واقع مناظره اقتصادی امروز ما تونسته باشه اندکی به سوالاتی که در واقع در ذهن شما شنوندگان در خصوص ساماندهی بازار رهن و اجاره این روزها در واقع ایجاد شده در سطح جامعه در واقع پاسخگو بوده باشه. تا یک مناظره اقتصادی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. مناظره اقتصادی رو از رادیو گفتگو شنیدید با موضوع بررسی چالش‌ها و موانع گزینه‌های جدید ساماندهی بازار رهن و اجاره که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید بسیار بسیار سپاسگزاریم.
Thank you. جانی از شراب آب زرف مکانی که در سینه داری چون این بیقراری
آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایک که شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی، شما بزرگوارانی که همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم مجموعه برنامه‌هایی که تا به این ساعت و تا به این لحظه تقدیم شما خوبان کردیم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما. امیدوارم که دقایق و لحظات زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. از اینکه شما خوبان در کنار ما هستید به خودمون میباریم و امیدواریم که بتونیم مجموعه برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون هم قرار بگیره. راه‌های ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 هست. اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید و نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به برنامه رادیو گفتگو داشتید، از این طریق با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ناماشنا و سرقمی رابطومی سازمان صدا و سیما هم با شماره 162 در اختیار شما خواهد بود. علاوه بر اینها شماره تلفن های 27861035 و 2265-2285 هم همراه شماست. دوستان عزیز، دعوت میکنم با ما باشید و بخشایی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو در قالب میان برنامه در ساعت خورشید شنونده باشید.
در ساعت خورشید
داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد، کارهایی است که دیگر اشخاصی که نمیتونند در صحنه وارد بشوند انجام میدن، ضعیف شدند. اینها ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برد و به پیش میرود و این اسلام را به همه عالم عرضه می کند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله می شه. از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم. عمده این است که ما حالا چه بکنیم، تکلیف چی است. اونها تکلیف خودشون را عمل کردند و به شهادت رسیدند، خدا همه را رحمت کنه اشکال. ما که هستیم تکلیف اون چی است؟ ما وظایف زیادی داریم و شما آقایان علما و اهل علم در سرتاسر کشور وظایفتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است برای اینکه شما وضعتون و مشکتون نمایشگر این است که ما نماینده انبیا هستیم. شما اشتغالتون و لباستون همه حکایت از این میکند که این جمعیت نماینده اسلام هستند. کسی که نماینده اسلام است وظیفه‌اش بسیار خطیر است. همه قشرها در هر جا هستند، وظیفه‌شون بسیار است، لکن در بین همه شما وظیفتون بیشتر است، ماها وظیفمون بیشتر است. ماها اگر چنانچه خدای نخواسته یک خطایی اشتباهی بکنیم، این پای نماینده پیغمبر اکرم و اسلام حساب میشه. آبروی اسلام به دست شماست. روحانیونی که در قوه قضاییه و مشغول قضاوت هستند یا مشغول یک کار دیگری هستند، اینها وظیفه‌شون زیادتر از دیگران است. اگر خدای نخواسته یک قضاوتی بر خلاف حق واقع بشد ولو اشتباهاً، این منعکس میشد که اینها دارن خرابکاری میکنن.